95 استاد فرهانی صفحه 85 حفظه 894
شیطان الرجیم بخشده
بل
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین خب گفتیم که اصل سقوط خیار حیوان تقریبا مسلمه، لذا برای حل بسیطی اینکه خیار حیوانی وجود دارد کسی استدلال نمی کنه، اما حدود صغور این خیار و جوانه به مسئله نه محتاج به دلیله و نظریه و به ایراحتی قابل اثبات نیست. اولین مسئله، دو مسئله رو البته شیخ در همون جایی که داشتن از خیار حیوان رو می گفتن بیان کردن، اما ای کاش که اون دو مسئله رو هم در ضمن این مسائلی که الان دارن میگن میآوردن، یعنی ابتدا ادله رو اقامه میکردن بعد بر اساس اون ادله ما میرفتیم میدیدیم اون دو مسئله و اون دو تفسیر چگونه از حالشون. اما خب گفتن دیگه، حالا به صورت اصل موضوع که انه باید بپذیریم تا استدلالش اقامه بشه، ببینیم بر اساس استدلال چه حالتی اتفاق خواهد افتاد. حالا تو مقام استدلال از عبارتهای مرحوم شیخ عرض کنم خدمت شما سه یا چهار دلیل عمده برای خیار حیوان به دست میاد. شاید بشه گفت که یکی از اون ادله بشه دو تا دلیل حتی، یعنی یا شاید هم گفت دو تا از اون ادله بشه یه دلیل، اینا هم گفته شده، یعنی پس یه سیلانی هست تو نسبت تعداد ادله به شیخ که شیخ مثلا نهایتا بگیم سه دلیل اقامه کرده یا بگیم چهار دلیل اقامه کرده یا بگیم پنج دلیل اقامه کرده. البته با توجه به توضیحاتی که خواهیم داد معلوم میشه که جز اون ادله لفظیه بقیه اون ادله کارایی عملی ندارن برای ما، اونا موقعی ارزش پیدا میکنن که ما روایات خاصه رو باشون مشکل پیدا بکنیم، لذا زیاد حساسیتی فعلا نداریم روی جنبه. دلیل اولی که در عبارت شیخ آمده، چون تو بعضی از نسخ نوشته حکیه، تو بعضی از نسخ نوشته ورده، اگر ورده داشته باشیم اون موقع شیخ کنده شهرت محققه ای رو تو دلیل آورده، یک یه اجماع منقول هم نقل کرده، دو اگه حکیه باشه که مجموعش میشه یه اجماع منقول.
این همه از بعید ورده
جانم
چون زیاده
یعنی
که شیخ
دیده
باشیم، یعنی
ندیده، نه جاهایی هم داشتیم که شیخ اینطوری داشته تو مکاسب محرمه
خیلی کم بوده،
بالاخره داشته، حالا اینجا بالاخره گفتن دیگه، ورده هم گفتن ما خود میتونیم، حالا علاکل الفرزه اینشو داریم میگیم دیگه، اگه ورده باشه تو عبارت معناش این است که مرحوم شیخ اینا رو دیده، بالاخره کم هم نیستن. حالا میبینید یه 7-8-10 تا بزرگ فقه هم میشه یه شهرت محققه ای، و اگر نباشه اون موقع عبارت ماکزیمومش و نهایتش میشه یه اجماع منقول، یا شهرت منقوله یا اجماع منقوله، یا بگیم هر دوش دو عبارت هست، یعنی هم شهرتش رو شیخ نقل کرده هم تصریح به اجماعش رو نقل کرده. جانم حکیه علامه است، اصلا اسکافی معلومه، هر وقت از ابن جنید باشه حالا میگیم. خب آنچه که نقل کرده از شیخ از جهت زمانی صدوقینه، یعنی پدر و پسر، بعد هم شیخ مفید و شیخ طوسی، بعد هم البته ابن جنید رو باید مقدم کنیم، ابن جنیدی که ابن جنید رو خوب میدونید دیگه، از مختلف و شیعه عمدتا نقل مطالب ابن جنید میشه، چون مختلفه که در واقع مبانی ابن عقیل، حسن ابن عقیل و ابن جنید رو مختلف آورده، از او معمولا احراز میشه. و ابن حفظه است در وسیله شامیین خمسه است، شامیین خمسه دو جور معنا کردن عمدتا مشهوره، چیز دیگه هم وجود داره اما دو جورش مشهوره، یکی این که از اول قاضی ابن براج و ابو الصلاح رضوان الله علیه ما رو بگن، بعدم شهیدین و محقق ثانی، محقق کرکی، این یه تقریره از قاضی ابن براج و ابو الصلاح حلبی و بعد هم شهیدین و محقق ثانی، این یه تقریره. بعضی ها میگن تو عرف فقه چون به اون دو بزرگواری که جزء اقدمین ما هم میگن حلبیین، به قاضی ابن براج و ابو الصلاح میگن حلبیین، پس وقتی میگن شامیین ما بزنیمش به شهیدین و محقق کرکی و فرزند محقق کرکی و صاحب مدارک، این هم یه تقریره. بله بله بله، محقق ثانی، محقق کرکی. خب بالاخره شیخ از اینها نقل کرده، ظاهرا همون تقریر اول درست باشه، یعنی شیخ با اینها کار داره و کار میکنه، حداقل تو عبارت های شیخ نگاه بکنی معمولا با اینها کار میکنه، حتی با صاحب مدارک خیلی کم شیخ در واقع به اندازه اینها نیست. بعد هم حلیین سته ابن ادریس و محقق و یحیی ابن سعید و علامه و فخر المحققین و فاضل مقداد، کنز القواعد معروف، این هم 6 نفره. بعدم از قنیه، شیخ اعظم از قنیه از قنیه و از دروس شهید اول تصریح به نقل اجماع رو نقل کرده. حالا اگر حکیه باشه تو عبارت، معناش این است که شیخی شهرت محققه ایران نقل کردن و بعد هم تصریح به اجماع رو نقل کردن، میشه دوتا منقول، یکی شهرت یکی اجماع. اگه ورده باشه شیخ شهرتش خودش تحصیل کرده است، نقل اجماعش هم انجام داد. این دلیل اولی که به شیخ در آقا شیخ بودن. من یادم رفت یه چیزی رو بگم قبلش، قبلی که وارد ادله بشم، چون تو مقام ما 3 تا قول داریم، تو این مقام، تو این فصل 3 تا قول داریم. فصل ما مربوط به در واقع اختصاص این خیار به مشتریه، که در ضمن این که داریم اختصاص خیار به مشتری رو بررسی میکنیم، بررسی این مسئله خیلی شدید متأثر از اینه که ما روایات رو چجوری معنا کنیم، لذا هم شیخ به مناسبت این مسئله است که روایات باب رو متذکر میشه. باید ما احراز کنیم که در روایات تمام الموضوع للخیار حیوان است یا نه، با این تقریر که میگم عنایت کنید تا اقوال هم معلوم بشه چه جوریه چینششون. تمام الموضوع للخیار حیوان است یا نه، اگر کسی گفت که آنچه که در دلیل اومده ازش این به دست میاد که تمام الموضوع للخیار حیوانه، بعد اون موقع ثمرش این میشه که این خیار به دست هر کسی است که حیوان به او منتقل شده، سواء اون کان الحیوان و ثمنا او مثمنا، تمام الموضوع این خیار حیوانه، با حکمتش هم همین ماجرا سازگاری داره. اگر کسی از ادله این استظهار رو بکنه که تمام الموضوع حیوانه، بعد اون موقع ممکنه حیوان سمن باشه مثمن باشه، به هر کی منتقل بشه خیار برای او ثابت میشه و به تبع برای مقابل ثابت نخواهد شد، چون مقابل یه حیوان دستش نیست، تمام الموضوع الخیار حیوان. اگر کسی بگه آقا من تمام الموضوع از دلیل کشف نمیکنم، گام بعد تمسک به ظاهر دلیله، قیود موجوده در دلیل رو هم باید ریخته بشن، ببینیم موضوعی که از دلیل به دست میاد به صورت توقیفی چیه، تمام اون موضوع اما کشف نمی کنیم به این شکل. اون موقع است که تمسک ممکنه بشه به قیدی که مصرحه در در روایات للمشتری، تو بعضی از روایات، تو بعضی از نقلهاش للمشتری خاصتن، اون موقع میگیم این خیار فقط دارای مشتری. اگر کسی گفت که قید مشتری مقام بیان اغلبه یا قید مشتری توضیحیه یا ازش ما احراز قیدیت للحکم نمی کنیم، اگه کسی اینو گفت میگه این خیار لکلیه ما ثابته. پس چینش این اقوال، قول سومی که تو عبارات میاد تو نظام سازی اوله. یعنی کسی بخواد نظام اجتهادی بده به بحث، باید بگه یا تمام الموضوع داریم یا نداریم. اگه داریم میشه لمن سلت علی حیوان. اگر نداریم بعد موقع نوبت به این میرسه که ببینیم قید مشتری مدخلیت داره یا نداره. داشت میشه للمشتری فقط، اگر نداشت میشه لکلیه ما، که شیخ متمایل به للمشتری خاصتنه. یعنی اولا تمام الموضوع رو به دست نمیاره از ادله خواهیم دید، ثانیا قید للمشتری رو مدخلیت داره در حکم برای شیخ، چون در کثیری از روایات آمده. برای احراز این جنبه شیخ شروع میکنه روایات رو بررسی کردن که نشون بده قید للمشتری چه ارزشی داره تو روایات. حالا این اجماع رو داریم، دلیل اول. دلیل دومی که در عبارت شیخ اومده، تمسک به اذا افترقا فقد وجب البيع، خیار مجلس، ادله خیار مجلس. آقا عنایت کنید، دو تا دلیل عام میخوایم بخونیم. این دو تا دلیل عام موقعی به درد ما میخورن که ما اطلاق یا عموم ازمانی درست کنیم. این جنبه مهمه، موقعی اینها فایده خواهند داشت، چون بحث ما سر زمانه. الان بحث ما سر آنات بعد البیعه. تو آنات بعد البیع اگر هیچ دلیلی بر خیار نمی داشتیم، بعد می گفتیم دلیل ما که مثلا عفو العقوده که احل الله البیعه که المؤمنون عند شروط بناء بر این که شرط ابتدایی را قبول کنیم، الزام درست می کند، اصالت اللزوم میاره بر جمیع آنات بعد البیع. بعد اون موقع خرج من از آن اول تا افتراق مجلس با چه دلیلی؟ دلیل خیار مجلس، البیعان بالخیار. دوباره از پایان اون از افترقا وجب البیع. شیخ ایتی که اول نگفته دیگه تو عبارت. چرا؟ چون عنایت کنید باز نکته فنیه، بعضی از او اول شروع کردن، یعنی گفتن آقا اصالت اللزوم میگه از آن بعد البی لزوم، خرجه این بخش اول با دلیل خیار مجلس، بعد از بخش اول دوباره تحت اصالت اللزوم باقی میمونه، مگر اینکه ما دلیل داشته باشیم. اینجا دلیلمون فقط برای مشتری تو محدوده 3 روز خیار جل میکنه، برای غیر مشتری چه تو این بعد از 3 روز چه ما بعد، و برای مشتری برای ما بعد از 3 روز دوباره اصالت اللزوم حاکمه. بعضی ها اینطور تقریرش کردنه. خب حالا موضوع این تقریر چی باشه؟ عفو العقود میتونه باشه، المؤمنون عند شروطه میتونه باشه، کما اینکه موضوع این تقریر از بعد از خیار مجلس دوباره تسریع زفتر آقا فقط وجب البیع خیار مجلس هم میتونه باشه، چون اونم عموم ازمانی با ما میده، یا عموم از قبیل عامه یا عموم از قبیل اطلاقه، اما شیوعش رو با ما میده. خب جناب شیخ اون بخش اول بعد معامله تا دلیل خیار مجلس دیگه اصلا متذکر نشده تو عبارت. خب چند وجه میتونه داشته باشه. یکی اینکه شیخ متذکر نشه چون بحث خیار حیوان و خیار مجلس قد تقدم، این بحث مال قبله. دو اینکه این لطیفتره، دو اینکه ما اگر دلیل تنها دلیلی که میخواست لزوم رو برای همه آنات بسازه عام اصلی ما مثل عفو بالعقود و المؤمن در شروط هم و نمیدونم اینا بود، بعد دلیل خیار مجلس فقط تو محدوده مجلس میگو البیعان بالخیار این استش بود و نسبت به آنات بعد ساکت بود، میگفتیم باید اون دلیل عام فوقانی بیاریم که لزوم رو کل آنات پهن کنیم، که بعد مجلس بیاد یه بخش رو برداره، خیار حیوانم بیاد بخشی رو برای مشتری برداره. اما چون تو دلیل مجلس ما تصریح به آنات بعد وجود داره، از افترقا وجب البیع، چون تصریح و نص این مشکلی ما باش نداریم برای لزوم، از این به بعد رو باش کار میکنیم با خود همی عبارت، که علیه دیگه ما رو بی نیاز میکنه از تمسک به اون عام هایی که از ابتدا بودن. لذا شیخ به این بخش اول تمسک میکنه. پس یه دلیلمون از افتراقا و جبل بیه با همین تقریری که خدمتون عرض کرده. خب دلیل دوم همون عامهایی که اصالت اللزوم درست کردن، عمومات مثبتی اصالت اللزوم مثل افو بالعقود. خب حالا عنایت کنید، عنایت کنید جناب شیخ افو بالعقود رو به این سبکی که من گفتم تقریر نکردن. افو بالعقود رو به این سبکی که گفتم تقریر نکردن، یعنی که ما بگیم افو بالعقود برای جمعی آنات بعد البی لزوم آورد، غایت الام محدوده مجلس را خیار مجلس برد برای کلیه ما، دوباره بعدش میشه لزوم آنات بعدی که تحت عموم ازمانی لزومه، خیار حیوان میاد سه روز رو برای مشتری فقط خارج میکنه، بقیه دوباره تحتش میمونه. پس بقیه چه عرض و محضر شما مشتری برای بعد از سه روز، چه بایه از بعد از مجلس تحت اصالت لزوم میمونه. شیخ اینطوری تقریر نفرد، چرا تقریر نکردن؟ خود طالب هم تقریبا همینطور گفتن، دیگران هم همینطور تقریبا گفتن، گفتن کرنه شیخ چون در ادله مثل افو بالعقود و اینا عموم ازمانی نمیبینه، فقط عموم افرادی میبینه، عموم
ازمانی از اطلاعشون
حالا نمیبینه، در ادله مثل افو بالعقود عموم ازمانی نمیبینه،
ولی به اطلاع
گفتم این وقت تو فرق بدونید اینو، وقتی میگیم عموم نمیبینن منظور عموم عام به مصطلح اصول نیست، تو فرق وقتی میگن عموم یعنی شیوع به اصطلاح اصولی. آره شیخ میگیم برای از کعنه شیخ برای ازمان دلالت این دلیل رو بر عموم و شیوع و شمول قبول ندارد، نهایت چیزی که داره عموم افرادی داره. تصور کنید عموم افرادی افو بالعقود چه جور میشه، اگر ما 10 فرد داشته باشیم این 10 فرد لزوم دارن، اما اگر یه فردی لزومش شکسته شد در بخشی از عمرش، دیگه تو بخش دیگه اون بر نمیگرده به لزوم، چون این فرد یه بار تحت عموم ما خارج شده. این تصور میخواد اگر یک فرد از تحت عموم ما خارج شد ولو برای یک لحظه، معناش خروج این فرده. دلیل ما هم که اصلا نظارتی بر ازمان نداشته که افراد طولی در عمود زمان درست کنه که اون موقع یه فرد تبدیل بشه به 10 فرد، تو 10 آن 10 فرد بشه، نداره. اون ما فقط افراد میگیره. پس وقتی این فرد رو هم کلش یه فرده، یه آنش که خارج شد یعنی خارج شد، فرد رفت بیرون دیگه، چجور برگرده تحت آن؟ لذا اگر اینطور شد عموم افرادیشه عموم افو بالعقود به درد معاملاتی که با خیار مجلس از تحت افو بالعقود خارج شدن دیگه نمیخوره، چون این فرد کیفکان خارج شده تحت آن، یه بار که خارج شد دیگه برد میگرده تحت آن. گفتن دوباره مقدمات ما من بیاد یکم استعجاب زیاد شد برگشتید. یک، شیخ برای افو بالعقود این دلیلی که من تقریر کردم نگفت. خب چرا نگفت؟ واضح بود، راحت میگفتید. جالب اینه که برای ضبط طرقا گفته، برای افو بالعقود نگفته، توضیح دادن. محشی توضیح خوبی هم هست، گفتن آقا شیخ چون افو بالعقود رو دلالتش بر عموم ازمانی قبول نداره این دلیل رو نگفته. خب حالا اگه قبول نداشته باشیم چه شکلی میشه؟ توضیح دادم الان که چه شکلی میشه. خب ثمرش سر ما رهنفی چی میشه؟ اگر معامله ای ولو با خیار مجلس از تحت افو بالعقود خارج شد، دیگه بعد از پایان خیار مجلس دوباره به افو بالعقود بعد نمیگرد، چون این فرد خارج شده. این فرد هم افراد در طول زمان نیست که بگیم از این افراد در طول زمان او 10 فرد اولش که در بستر مجلس بود خارج شد، بقیه افرادش در عمود زمان باقی موندن. نه، یه فرد متصل واحد یه بارم خارج شد، خارج شد. خب برای این که شیخ تمسک کنه به افو بالعقود از این برم این مشکل رو داره که دلالت بر ازمان کنه نداره، چه باید بکنیم؟ چه باید بکنیم؟ شیخ میگن که آقا ما دلیلمون رو مرکب میکنیم از دو بخش. بخش اول دلیل، فرض کنیم بیوعی هستند که خیار مجلس ندارن همون اولش، بیوعی که خیار مجلس همون اولش ندارن، حالا یا به خاطر اینکه
شرط
کردن یا به هر دلیل، مجلس وجود نداره، خیار مجلسی وجود نداره. اینی که خیار مجلس از اولش نیست، ما هم تو تنبیهات مسئله خوندیم یه جاهایی ما خیار مجلس رو قبول نداشتیم، موضوع نداشت، تو وکیلین داشتیم، تو جای مختلف داشتیم. اگر خیار مجلس وجود نمی داشت، اون موقع این معامله اول تحت عفو بالعقود باقیه، این معامله از اول تحت عفو بالعقود باقیه. حالا میایم جلوتر، این معامله که از اول تحت عفو بالعقود باقیه در محدوده خیار حیوان برا مشتری از تحت عفو بالعقود بیرون میره، چون دلیل داریم تصریح میکنه که این خیار برای مشتری هست، برای بایه تحت عفو بالعقود ما باقی هست میمونه. پس اون موقع تمسک به عفو بالعقود است برای نفی خیار برای بایه نسبت به معامله‌ای که از اول تحت عفو بالعقود باقی مونده و خیار مجلسی توش وجود نداشته. شد یعنی این بخشو از من قبول کنی، یه عدم قول به فصل تمام میکنه بقیه رو. ما قول به تفصیل نداشتیم تو فقه بین برای خیار بایه، بین مواردی که خیار مجلس از اول نبوده با مواردی که خیار مجلس از اول بوده، اونها همه یک شکله. پس با این دلیل ما عفو بالعقود رو برای لزوم نسبت به بایه تمسک کردیم در معاملاتی که از اول خیار مجلس نداشتن، با عدم قول به فصل برای بایه اثبات میکنیم حتی در معاملاتی که اولش خیار مجلسی بوده است. این یه تقریر از تقریرات عبارت شیخه، میشه جور دیگه هم معناش کرد. حالا همین قدر بخونم بعد دوباره برگردیم.
ولی این مبنا در شرط الخیار مشکل
سازه جانم؟
مبنا
خب
شرط الخیار چطور؟
مشکل پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه. ما این سفراتون به هم خورده دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون، پنج تا مسئله داریم ذیل خیار مجلس. این مسئله شماره یکشه، المشهور اختصاص و هذا الخیار بالمشتری، این خیار برای مشتری ثابته. حالا بعدا میخونیم اون دو قول دیگه هم قائل داره، اتفاقا هم قول دومش قائلش از قدما سید مرتضی و اینهاست، اما چون دیگه اینجا چون این ور هم از قدما قائل داریم دیگه راحت میگیم مشهور اینه. و الا این ور اگر ما 20 نفر از متأخرین و متأخرین هم جمع میکردیم، اونجا 3 نفر از قدما می بودن، دیگه جرأت نداشتیم اینجا بگیم المشهور. المشهور اختصاص و هذا الخيار للمشتري. خب یک دلیل اول، حکی عن الشيخين، شیخ طوسی و شیخ مفید رضوان الله علیهم، و صدوقه پدر و پسر علیهم رضوان الله علیهم، و الاسکافی ابن جنید رضوان الله علیهم، و ابن حمزه وسیله، و شامیین الخمسه که گفتم قاضی و ابو صلاح و شهیدین و محقق ثانی، و حالا شما بخواید بیشترشون هم کنید پسر محقق ثانی و صاحب مدارک، چون اتفاقا صاحب مدارک هم فتواش همینه، یعنی عبارت ها هست. ول حلیین از سته، ابن ادریس و محقق و یحیی ابن سعید صاحب الجامع للشرایع، کتاب خیلی خوبی است. بعد از محقق حلی دیگه مردم رجوع کردن به یحیی ابن سعید که پسر عموی علامه حلی کنده، و علامه و که خواهرزاده و پسر عموی محققه، آره، بعدش هم علامه که خواهرزاده محقق است، و موقعی که محقق فوت کرد علامه 28 سالش بود، موقعی که محقق فوت کرد علامه 28 سالش
بود.
پسر عموی محققه،
محقق.
بله پسر عموی محقق. بله. محقق هم یه نسبتی هم داره با ابن ادریس، خواهر خاله‌زاده است یا خواهرزاده است یا یه نسبت اینجوری داشتن. بله، شیش نفر ابن ادریس و محقق، یحیی ابن سعید، علامه، فخر المحققین که پسر علامه است و فاضل مقداد. خب بله، و عن القنیه ظاهرن علامه خیلی هم مثل وسیع فقهی محقق بوده که انه، چون علامه معروفه دیگه که توی 15 سالگی و بعضی میگن 13 سالگی و بعضی کم بیشتر میگن، میگن به اجتهاد رسیده بود علامه، نشون میده که خب کسی که بالاخره میخواد 15 میخواد اجتهاد برسه قبلش باید درس خونده باشه دیگه، یعنی ایشون از قبل تر پیش محقق درس خونده، بعدش هم تو 15 سالی یک فرض مثلا فرض کنیم مجتهد شده، تا 28 سالگی هم پیش محقق بوده، مقدار زیادی از محقق استفاده کرده.
محقق ناراضی بوده که درس خواجه میرفته فلسفه.
بله معروف.
تو فاضل مقداد اسمشون چیه؟
مقداد سیوری یا سیوری. بله، قواعد فقهیه خوبی داره ایشون. و عن القنیه و ظاهر الدروس، قنیه و ظاهر دروس، الاجماع و علیه. آقا عنایت کنید، دروس این اجماع رو که گفته، قول دوم رو که من گفتم تو توضیحم، قول وسط که این برا کلیه ماست، خیار حیوان لکلیه ماست، دروس اول اونو نقل کرده، بعد گفته ادلش هم قویه، روایاتش هم قویه، اما این قول چون اجماع داره میپذیریمش. یعنی تقد اینطوری سیر عبارت دروس اینه، شیخ این بخش اولش رو نیورده اصلا تو عبارت، اگه میورد خب ماجرا یه جور دیگه میشه. تمام، این سخت میشه دیگه به راحتی. حالا دلیل بعدی، لعموم قوله علیه السلام اذا افترقا وجب البیع خرج المشتری بقی البائع، مشتری خرج با روایات آتی، بایع تحت این میمونه، این به شرط، ببینید این قشنگ تمسک به ازمان ها، بل دلیل بعدی دوباره، اینم دلیل سوم، لعموم و اوفو بالعقود. حالا اوفو بالعقود هم میشد همینطور بگیم خرج المشتری و بقی البائع، اما اینطور نمیگن، میگه به نسبت الی تو موردی اوفو بالعقود رو بیارید که ما لیس فیه خیار المجلس، اونجایی که خیار مجلسی وجود نداره که این فرد از تحت اوفو خارج نشه. حالا خیار مجلس نیست چجور؟ بالاصل اینجا خیار مجلسی از اول نبوده، ذاتن نبوده، مثل این که مجلس نبوده، او بالاشتراط یا این که شرط کردن خیار مجلس ساقط باشد. خب اول برای اون موردی که این چنین است و تحت اوفو بالعقود است تمسک کنید به اوفو بالعقود که برای بایع از تحت اوفو بالعقود خارج نشد چون روایات قاصر از دلالت بر بایع اند، بعد اون موقع یثبت الباقی بعدم القول بالفصل. حالا در جایی هم که خیار مجلس بود برای کلیه ما، بعدن خواستیم تو آن بعدی برای حیوان نظر بدیم نسبت به بایه، میگیم اون از با بعدم قول بالفصل اضافه میشه. خب آقایون یه جور دیگه هم این تقریر شده، یه جور دیگه هم تقریر شده، حالا میخواد فلش کنیم دیگه، اونو برای بعدا بذاریم تقریر دوم، بلکه دو تا تقریر دیگه هم میشه برای همین یه جمله داشت، اما حالا این معنا ظاهرتر بود که گفتم. و یدل علیه ایضا، اجمالا اون تقریرهای دیگه میگن نمیخوان بگن شیخ اوفو بالعقود تو از مان جاری نمیدونه لذا اینطور تقریر کرده، میخوان بگه اون تقریر مسلمه، شیخ متعرضش نشده، اما یه ادعی که عموم ازمانی رو قبول ندارن تو اوفو بالعقود با این تقریر میتونن بیان اینجا قبول کنن، شیخ تقریری رو گفته که جامع بین همه مسالک و مبانی بشه، اجمالا اینطور. حالا توضیح داره این ماجرا، اینم یه بیانیه بالاخره، چون از عبارات شیخ برمیاد که شیخ یه جاهایی با عموم ازمانی عفو العقود کار کرد. قبل اینکه برم تو روایت یه تذکرم به شما بدم. ببینید ما اصلا میشد اینجا یه ادله رو طرح نکنیم، خب ما که اسارت اللزوم رو اثبات کردیم، ما باید بگیم به اسارت اللزوم تمسک میکنیم. نهایتا عفو بالعقود که عموم ازمانی نداشته باشه اسارت اللزوم رو نمیتونه دلالت کنه، داشته باشه دلالت میکنه. خب ثبته که دلالت کرد به هر طریقی. شیخ تو احل الله البهشی شکی کرد از باب تمسک به آمتشو ببینسته، اما عفو بالعقود شک نکرد. دو نکته دوم، اصالت و لزوم اینجا کوچولو موچولو طرحش کردیم ولو ادله رو بیشتر توضیح دادیم، اما تو نتیجه گیری خیلی کمکی اشاره کردیم. اون جایی که تو اول بیسر معاتات داشتیم دعوا میکردیم، معاتات جهت زمانی هم مقدمه، کسی که درس خارج میگه اون موقع گرمتره برای گفتن، یه بارم مبنا رو اونجا تحقیق کردیم، چه خود رو مفصل نشونمون داد که کسی با نگاه اصولی نگاه کنه میگه اصالت و لزومی که از استصحاب میاد ضعیفه، چون استصحاب اصل عملیه، اما کسی با نگاه فقهی نگاه کنه و استصحاب مزایایی داره که این عموم اجتهادی ما نداره. بعد اونجا شیخ گفت من با استصحابم که لزوم اثبات میکنم مفصل توضیح داد، گفت من استصحابم استصحاب لزوم نیست، استصحاب بقاء اثره. بود رو کلمه اثر و عدم تأثیر مرجع عقوباتون بحث کردن، گفتم این حیف اجحاف نشه به حق شیخ، چون شیخ قبلا مفصل توضیح داده بود استصحاب بقاء اثر نتیجهش لزومه. ما الان اینجا استصحاب بقاء اثر داریم برای بایه. بعد او دلیل شامل اینجاست، یعنی اگر ما روایاتی رو که سید مرتضی برای تمسک بخیار تو بایعه رد کرد یا شک کردیم درشون، ای برم روایات ما للمشتری رو قید دارد، ما هم باز شک کردیم که این قید قیده احترازیه، قید مفهومیه که به مفهوم وصف یا مفهوم لقب تمسک کنیم نکنیم، اینا رو هم شک کردیم. استصحاب بقاء اثر داریم برای بایه، استصحاب بقاء اثر چیز بزرگیه، حیف ما اونو عدس بدیم به چسبیم به عفو بالعقود بایه متمم بند پی بهش اضافه کنیم آخرش به نام اجماع و عدم قول به فصل و ولو خوبه ای تقریرها، اما استصحاب بقاء اثر حیفه و خیلی نافعه، میشد اونم بیاریم. خب حالا بریم سراغ روایات و یدل علیه ایزن علایه
میگن
مبی رکن
اعظم بیه که میاد دست مشتری، یعنی به خاطر طلب مبی است که بی را میفته.
اینو باید بحث کنیم، اینو باید تو تعریف بی بحث کنیم، این نظر محقق خوبیه، لذا هم بی و بی میدونه ولو معناشو انشاء تملیک میگیره، میگه ای قائم نمیشه، این بیان از اوه. اما اولا علیوم اینطوری نیست، علیوم اینطوری نیست، علیوم کی نفر اول تقاضا میکنه؟ مشتری در مغازه و و و چیزای دیگه هم اینجا وجود داره. ثانیا ممکنه بگیم اصلا اصل و فرع نداریم تو بی. محقق اصفهانی اولین کسی بود که این تحقیق کرد، گفت ما تو اگه تبادل داشتیم یه جور بوده، اگه مبادله داشته باشیم یه جور دیگه است، باید بحث کنیم. بالاخره و یدل علیه ایزن ظاهر و غیر واحد من الاخبار، هر فقیهی باید با مبنای خودش اینجا نظر بده. حالا دلیل بعدی فرض کنیم دلیل چهارم ما باشه، روایات خاصه با منها صحیحت و فضیل ابن یساد رضوان الله، فضیل که میدونید جز اصحاب اجماع سته اوله، سته اوله با زراره و محمد ابن مسلم و اینها، فضیل هم جز به اونهاست، فضیل ابن یسار نهدی، و سندش هم سند معتبریه، کلینی نقل کرده از محمد ابن یحیای عطار قومی، از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومیست، حسن ابن محبوب و جمیل ابن صالح، جمیل ابن صالح در طبقه شریک با جمیل ابن دراجه، اما جمیل ابن صالح خب جزو فقها نبوده، نجاشی براش میگه ثقتون وجهون، معلوم میشه آدم تو وادی بوده، الزاماً فقیه نبوده، اما بالاخره یه استاد سطوح عالی بوده، مثلا یه مدرس درس خارج اولیه بوده، فقیه مثل جمیل و مثل ابن ابی عمیر و مثل صفوان و اینا نبوده که بشه گفت کذا و کذا، اما خب بالاخره لذا تبیه کرده از وجهون. بعدش هم جمیل ابن صالح عن فوزیل، فوزیل که از اصحاب صادقین علیهم السلام. خب روایت سندش معتبره، صحیحة الفوزیل ابن یسار عن ابی عبدالله قال. دوستان اون فوزیل بود که ما قبل هم تمسک میکردیم بهش، بعد رضا همین روایته، خودش معیده که بزرگی فوزیل است که چند فرع از امام سوال کرده، لکن خب وسائل نه دعبش بر تقطیعه، اینها رو بخش بخش کرده، اون قدیش که مال مجلس اون بر آورده، این قدیش که مال، که ما اگر رو هم بریزیمش روایتی سری دلالت های اختصاصی داره، یه سری روایت های اختصاصی داره که نه از روایت برمیاد جایی که حیوان خیار حیوان نیست بریم سراغ مجلس. این جمله قشنگه، ما ها فکر میکنیم مجلس هست ثم نوبته به
حیوان.
الان تمس توضیحیم که من تو ازفترقا و جبل بیدادم این بود که ازفترقا مجلس هست ثم حالا نسبت به حیوان بحث داریم، در حالی که از روایت فوزیل برمیاد اینا عدیل همه، بلکه حیوان مقدم، اگه حیوان نبود نوبت به مجلس، اگه رو هم بذاریم روایت رو. حالا ببینیم قلت له ما شرط فی الحیوان،
اومد دیگه مشتری بودن، اختصاص مشتری
یه چیزای دیگه ای میشه، نگاهمون عوض میشه به قصه. این همونه که گفتم شیخ ای کاش اهم و اول روایت ها رو میابرد. درسته که ما چون حکم اختلافی نیست نیازی به دلیل نداریم، اما انگار ذهن رو بعضی وقتا فقه الحدیث صحیح نگاه آدم رو عوض میکنه به کل مسئله، یعنی آدم فیلتر پیدا نمیکنه تو تحلیلش با عبارات اعلام و فقها. ها قلت له ما شرط فی الحیوان، ما یکی از کسانی که من خیلی ازشون استفاده کردم اون اول این جنبه ها رو، حضرت آیت الله مؤمن حفظه الله بودن، ایشون می اومدن درسم کند بود به یک معنا، لذا خیلی ها مثلا یه حوصله می شدن و اینا، گام به گام دلیل رو می آوردن، اول خود روایت ها فقه الحدیثشون، بعدش هم قرار شأن نزول شأن صدورشون قرائنشون، بعدش هم مقیاس و حجیتی که تو اصول ما قبول داریم، مخالفت عامه کجاشه، موافقت با کتاب کجاشه، اینا بررسی بشه. این کار خیلی کار مهمیه که انجام بشه. قلت له ما شرط فی الحیوان، چی میگید در حیوان؟ قال ثلاثه ایام للمشتری. قلت و ما شرط فی غیر الحیوان؟ قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا. ببینید عبارت واقعا چجوریه، اول سوال کردم از حیوان ما شرط فی الحیوان، قال ثلاثه ایام للمشتری، قلت ما شرط فی غیر الحیوان، قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا. پس در کنه در جایی که حیوان هست اول نوبت به خیاره حیوان میرسه. بعضی از فقها گفتن نه اینا دو تا سواله، میشد که سوال اول سوال دوم بپرسه بعد سوال اول، اتوش ترتب در نمیاد، اما اشعار به ترتب داره. حالا ممکنه اشعارش در حد ظهور نشه، یعنی با کسی با نگاه سازج و اولی نگاه به روایت کنه که نه اتوش ترتب هم میتونه بفهمه، میتونه هم بگه نه اینا چون بال سوال سواله نخه. از همینجا عنایت کنید، قید للمشتری، قال ثلاثه ایام للمشتری، درسته که اگه ما فقط همین جمله رو داشتیم ثلاثه ایام للمشتری، بعد بر نفیش برای بایه مفهوم لقب بود، یعنی مشتری و نفی حکم از ماعدای مشتری موجب میشد مفهوم لقب، یا میگید مفهوم وصف، حالا علی فرض این که موصوف اینجا ذکر شده باشه یا به قرینه سیاق وجود داشته باشه میگید مفهوم وصف یا مفهوم لقب.
سوال یه حالت هست
همین رو دارم عرض میکنم، اما وقتی مناسبت سوال با جوابه، اونم تو شرایطی که یه فقیهی نشسته جلو امام داره از امام اینطوری سوال میکنه، چرا میگم فقیه؟ اگر غیر فقیه بود زبان عقلایی بود، زبان علمی نبود، زبان اجتهادی نبود، مگه ما با روایات استصحابی زراره چجور تا معامله میکردیم؟ وقتی یه فقیه در مقابل امام نشسته داره از امام سوال میکنه، قیود اصلشون بر احترازی بودن، مدخلیت تو حکم، مناسبت سوال با جوابم داریم. پس اینجا هیچ مشکلی تو دلالت قید للمشتری برای اختصاص نداریم. و ظهور او، شیخ میگه دو تا حکم ازی در میاد، یک ظهور او فی اختصاص الخیار بالمشتری که الان توضیح دادم. شیخ میگه یه نکته دیگه هم تو این روایت در میاد، این روایت اطلاق داره نفی خیار حیوان در برای غیر مشتری، نفی خیار حیوان برای غیر مشتری. وقتی نفی خیار حیوان شد برای غیر ببخشید نفی خیار حیوان برای غیر مشتری، یک برای هر دو در جایی که اون عوضی که دستشونه حیوان نیست. چون سوال چیه؟ مشرط و فعل حیوان، امام گفت للمشتری. پس اگر اینطور شد ولو ثمنی که مشتری به بایع میدهد حیوان باشه، باز این روایت نفی خیار کرده ازش، چون حیوان رو بر خیار حیوان رو برای مشتری ثابت کرده. پس اگر مشتری ثمنش حیوان باشه و به بایع حیوانی تحویل داده باشه، درسته که حیوان هست، اما موقع خیار برای للبایعه، در حالی که امام گفته فقط برای مشتری. پس این قول، قول سوم رو هم داره رد میکنه، قول سوم که میگفت دائر مدار حیوان است، برای هر کسی حیوان به دستش برسه خیار هست، تمام الموضوع للخیار حیوانه. اینو در رد
میکنه. صاحب حیوان نگفت
جانم؟
صاحب حیوان نگفت، این مطلقه. اما از اینکه حالا سمن چیز باشه یا
مطلقه، همون مطلقه به درد ما میخوره. اطلاق داره، امام در مقام بیان بود، اینم سوال کرد از حیوان، امام گفت این خیار هست للمشتری.
للمشتری یعنی این که حالا حتما مطمئن چیز بوده، حتما مطمئن حیوان بوده
جانم،
این که للمشتری
ساخته، یعنی برای مشتری هست، بلو مشتری حیوان داده باشه به او،
یه طرف حیوان.
خب اینو دیگه با اجماع ردش میکنیم، مشکل نداره، اشکال نداره، به نفع مایی. فعلا ما میخوایم چی اثبات کنیم؟ به صدد چیم؟ یه اصلا قائل نداره تو فقه. اما به صدد چی بودیم؟ کسی نگه حیوان اگر مشتری سمن به عنوان سمن حیوان رو به بایع داد، برای بایع خیار هست. میگیم روایت تو سوال فرض حیوان برای مشتری اثبات کرده، پس دو جا رو نفی کرده، نفی خیار لل بایع مطلقا، یعنی سوا امکان از سمنو الحیوان و غیر حیوان، للمشتری در جایی که حیوان وجود نداره، اونم خیار نداره، حیوان للمشتری وجود داره، دو تا قیده. پس و اطلاق و نفی الخیاره لهما بایع مشتری فی بیع غیر الحیوان بعد الافتراق یشمل ما اذا کان الثمن حیوانا. پس حتی اگر ثمن حیوان باشد خیاری ندارد بایع، چون از بایع مطلقا نفی خیار کرده، سواء کان الثمن حیوانا ام غیر حیوانه.
خب تشخیص بایع مشتری کجا
بست؟ شیخ بحثش نکرد، شیخ قرار بود شیخ اینو مستقلن بحث کنه، وعده داد موقعی که تعریف بیع میگفت، اما فقط تو معاتات بحثش کرد، اونم تازه نه تو همه فروض معاتات، تو فرض یک معاتات بحثش کرد، چون برای معاتات سه چهار تا فرض درست کرد شیخ تو تنبیهات، برای یکیش فقط اینو بحث کرد، یعنی اون از معدود جاهایی که مکاسب نقصان داره یکیش این مورده. و یک روحاف ظهور، خب روایت علی ابن اسبات، آقایون جواهر دعبش اینه که وقتی میگه روایت یا میگه خبر، سند رو قبول نداره. از عبارت های شیخ جاهایی دیدیم که شیخ میگفت روایت اما سندم معتبر بود، بعدن هم تمسک میکردنش، پیش شیخ دعب نبود که حتما اگر گفت کلمه ی روایت، اما یه جاهایی هم بله وقتی میگفت روایت سنه، اینجا به قرینه مقابله ها، ببین بالایی گفته صحیحه، پای اینو میگه روایت، دوباره بعدی رو میگه صحیحه، معلوم میشه اینجا سند و قبول نداره به مقابله، نمیگیم دعبش این از هر جا گفت روایت، اما اینجا مقابله وجود داره، اتفاقا هم همینطوره، این سند درش در واقع کلینی عن حسین ابن محمد از مشایخ کلینیه. حالا چون مشایخ کلینیه میشه درستش کنیم ولو خودش توثیق مستقل نداره. عن معل ابن محمد بصری، معل ابن محمد نجاشی براش گفته مسترب الحدیثه، نجاشی گفته مسترب الحدیثه، فکر میکنم قضائری هم که نفیش کرده، لذا علامه تو خلاصت الاقوال عبارت خلاصت الاقوال علامه هلی که معمولا عبارت های شیخ یا عبارت های نجاشی رو برای عین عبارت و اونها رو نقل میکنه، یا از شیخ یا از نجاشی یا اکلیه ما، اینجا عبارت نجاشی رو زیر اسم ایشون آورده که مسترب الحدیثه، لذا روایتش میتونه سندش مشکل داشته باشه، بقیهش مشکل نداره. محمد علی معلم ابن محمد عن علی ابن اسباط است. عن ابی الحسن رضا علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام قال الخيار في الحيوان ثلاثه ايام للمشتري. خب آقا این چرا یتلوها فی ظهور یه پله میاد پایین‌تر از او بالایی؟ اینجا چون فقط همیه جمله است ممکنه بگیم این تمسک به مفهوم لقب، مثلا احراز نکردیم این قید مدخلیت در حکم داره یا نداره. اونجا مناسبت سوال جواب بود، دو تا سوال کنار هم بود، اینجا اینا رو نداریم.
بگه مشتری قید حیوان
جانم،
بگه
للمشتری الخيار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری.
آخه تو قبلی هم این تفاوت توی حیوان و غیر حیوان بود، میشد استفاده کرد.
نه نه نه، مناسبت سوال و جواب رو سید بزرگ رو قید للمشتری پیاده کردم. بالا گفتم این که گفت ثلاثه ایام للمشتری یعنی للبایع، نه
نمیدونم.
اینجا میخوایم مفهوم بگیریم
از جهت مشتری تفاوتی نداره بالا و پایین.
نه سوالی داشته، همین که دو تا سه تا نکته اضافه کردن. اولا سوال و جواب داره، سوالش هم فضیله. او داره از امام به عنوان یه فقیه حکم رو سوال میکنه، امام میگه این حکم هست برای مشتری، یعنی برای بایع نه. یعنی اگه من فقیه باشم اهل علم باشم برم پیش یه مرجعی سوالی طور بپرسم یه قید ایطوری بگه، میگم قید مدخلیت تو حکم داره، خطاب عادی عادی نیست، بعد سوال و جوابم داره، اون مناسبت سوال و جواب این پایین وجود نداره. لذا اما فهم عمومی مساعد اینه که از حتی از همین روایت هم برای قید مدخلیت قائل بشیم ها. لذا شیخ نمیگه غلطه، میگه یتلوها فی الظهور یه پله پایین تر. فان ذکر القید، حالا توجیه کنیم که این باز خوبه، فان ذکر القید مع اطلاق الحکم قبیحا الا لنکته جلیته، وقتی امام یه حکم مطلقی رو که مطلقش هم محتاج الیه در مقام عمله عام البلوا هم هست فی جمیع افرادهی، مطلقه رو با یه قید میگه، خب قیده واقعا انفهام رو خراب میکنه. قید توضیحی، قید خارج مخرج الاغلب خوبه، اما نه یه قیدی که فهم رو خراب کنه. قطعا باید یه غرض خاصی باشه که یه قید این چنینی آورده بشه. خب اون غرض خاص چیه؟ اینه که برای بایع نیست، برای مشتری هست، مخصوصا به انضمام سایر روایات. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله صلی
الله علی محمد. یا امام رؤوف
برای این دلیل خصوصا اون که داریم، تو مخوردی؟ میگیم که اجماعش، یکیشون میگه اون که وارد شده مشتری، اون اون ده سیگار، گفت که اون زمان دیگه یه راه دیگه نداره. یه شهر دیگه. برای این رو به پای اینکه زلون و یا برای نیست، برای مشتری. همچین به این تحت آف بوده بود هست به نسبه در بایین، یعنی برای بایین آف بوده بود لازمه به عدم قول فصل. جایی که خیار مجلس هم هست میگیم بایی خیار مجلس، خیار حیوان نداره.
آقای شونه جم یه پای در دیگه دیگه اندازی
چی آخه ما جلاست موار لسته دیشته
نه دیگه مثل خودش دیگه کتاب
نه جا آقا بگم نه دو در بازی
کتاب
Thank you. پرواز کنند.
کلاس.
علیکم و شب بخیر.
Thank you. بدبخت بدبخت درست.